أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. درباره بحث متعلقات اجتهاد بودیم. به عبارت دیگه، در چه اموری می شود یا باید اجتهاد کرد، یا باز به بیان اصح، در چه اموری اگر تلاش بکنید برای یافتن، اون تلاش اجتهاد نام دارد. یعنی اگه کسی تلاش کرد برای یافتن مشکلات فیزیک یا برای حل معضلات شیمی، اون از دیدگاه بحث ما اجتهاد نیست. به همین جهت عرض کردیم که اجتهاد اون نهایت تلاشی است که فقیه میکند برای کشف مسائل فقهی، و بعد به همین جهت دوباره تفریع کردیم بر این مسئله که تلاش برای یافتن حکم مسائل اعتقادی و مسائل علم اصول هم اجتهاد نیست. پایان بحث دیروزمون این مسئله آمد که برخی از بزرگان گفتند اگر شما برای یافتن قضایای بدیهی کاری کردید، اون کار اجتهاد نیست. اشاره کردیم که مسئله قابل تفصیله، و یه وقت شما اولی که با یه مسئله مواجه میشید یقین دارید، خب دیگه نهایت تلاشی نمی کنید. آدمی که یقین داره که دیگه دنبال چیزی نمیره. این بله، اینجا اجتهاد نیست، چون تلاشی، نهایت تلاشی صورت نگرفته. اما اگه وقتی مواجه میشید یا یقین ندارید یا یقین داشتید و الان از بین رفته و الان ندارید، و لذا دوباره تلاش میکنید، ولو این مسئله نزد همه مردم یقینیه، ضروریه، اما شما یقین ندارید و این کار رو میکنید، اینجا کار شما اجتهاد. مسئله که امروز میخوایم عرض بکنیم اینه که یک عده ای از بزرگان از معاصرین گفتند که ببخشید، مرحوم سید مرتضی فرموده بوده که اجتهاد فقط در اون جایی است که مسئله قابلیت تعدد قول داشته باشه، اما اگر مسئله از اموری است که لا یکون الحق فیه الا واحدا، اصلا این مسئله هیچ احتمال دومی درش نمیره. این بیان دیگری است از همون یقین که دیروز اشاره کردیم، قطعیت، ضرورت. اما زاویه بحث مرحوم سید مرتضی اینه، گفته مسئله قابل اجتهاده که شما وقتی واردش میشید بشه حلال باشه، بشه حرام باشه، بشه واجب باشه، بشه مستحب باشه، یمکن ان یقال به وجوب یا حرام، نجاست یا طهارت. اما اگه مسئله اصلا یه فرض بیشتر نداره، دو و علاوه دو چاره دیگه، کسی احتمال پنج نمیده، نماز صبح واجبه، آب پاکه، خون نجسه، اینا دیگه احتمال دومی توش نیست. به تعبیر ایشون مالا یکون الحق فیها الا واحدا، حق درش یکیست و بیشتر نیست. گفته اینا اجتهاد بردار نیست. در این باره یه نکته رو توجه بکنیم. مقدمتا عرض کنیم در میان اهل سنت قائلین به تصویب دو جورند. میدونید معروف به اینه که اهل سنت مصوبن در مقابل ما که مخطئی. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم مجتهد ممکنه درست بگه، ممکنه خطا بگه. اما اهل سنت میگن مجتهد هر چی بگه درست. من فکر میکنم البته اگه بریم درست صحبت کنیم بعد واژه به کار بردن، چون اونی که هست یه وقت معذوره یه وقت صحبتش درسته. اگر مرادشون اینه که معذوره هر چی بگه معذوره، یعنی اینکه فردای قیامت عقابش نمیکنه، این خوبه، بله حجت داره. اما اگر مرادشون اینه که هر چی میگه همون حکم اللهه، همون واقعیت، همون حقیقت تامه است، خب نه. اما حالا اونها میگن ما مصیبیم به ای حکمن وصل مجتهد. خود اینا دو تیرن، یه افراطی دارن یه غیر افراطی. دسته افراطیشون میگن مجتهدین چه در امور شرعی چه در امور عقلی هرچی بگن مصیبه. یعنی اگر لو فرض یه مجتهدی آمد گفت اصالت با ماهیته، یه مجتهد گفت اصالت با وجوده، هر دو درست میگن. که از همینجا میشه فهمید که یه همچین حرفی که نمیخواد بگه حتما عذر داره میگه. یعنی اصابت در لسان اونا همون چیزیست که ما اسمش رو گذاشتیم حجیت، منتها این کلام الکن بوده، بحث هنوز انقدر منقح نبوده، به همین جهت بد واژه رو به کار بردن. حالا شایدم ما داریم ازشون بی خود دفاع میکنیم، خودشون بگن نه آقا ما مرادمون همونه که گفتیم. اما دسته غیر افراطیشون میگن فقط در مسائل شرعی مجتهد مصیبه، در مسائل عقلی نه، اونجاها خطا پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی اگر آمد کسی گفتش که مثلا فرض بفرمایید که دو و علاوه دو میشه پنج، میگن خب خطا کرده. اما اگه گفت آب نجسه، نمیدونم فرض بفرمایید حج بر نائی حجت الاسلام نیست، اینا نه، اینا مصیب نیست، اینا مصیب هست، در اینجور موارد درست گفت. در اونجا یه نکته‌ای وجود داره. ما پاسخی که به اونها میدیم چیه؟ پاسخی که ما به اونها میگیم، میگیم آقا حق یه چیز بیشتر نیست. یا مجتهد تلاش میکنه و به او میرسه، یا تلاش میکنه و به او نمیرسه. حق واحده، حکم الله یه چیزه. شما میرید تلاش میکنید، اما یصاب اما لم یصاب، یا میرسید یا نمیرسید. اما اینی که بگید هرچه من مجتهد به عقلم رسید همون حکم الله واقعی است، غلط. بله دوباره عرض کنم، بله ممکنه شما بگید آقا هم منی که گفتم حج واجبه، هم شما که گفتی مستحبه، هر دومون معذوریم. اما عذر با چی؟ با اصابت فرق میکنه. عذر یه چیز، اصابت یه چیز دیگه است. اصابت یعنی حرفت درسته، عذر یعنی ولو غلط گفتی ولی چون تلاشتو کرده بودی عقابت نمی کند. این دوتا ملازمه با هم نداره. به همین جهت ما خدمت سید مرتضی صاحب ذریعه نقل میکنیم و عرض میکنیم، این که شما میگید ما لا یکون فیه الحق الا واحدا، خب همه مسائل اینجوریه، همه مسائل ما لا یکون الحق فیها الا واحدا است. ما این مسئله هم داریم که حق روش واحد نباشه. آیا شما مطابق مشرب سنی ها میخواید بگید که آقا در جاهای حق دوگونه است؟ پس چه در مسائل عقلی، چه در مسائل نقلی، چه در بدیهیاتش، چه در غیر بدیهیاتش، چه در اجماعیاتش، چه در مختلفان فیهاش، همش حق واحد. حق منتها گاهی اوقات شما بهش میرسی، گاهی اوقات نمیرسی. گاهی بدیهی و ضروری همه میرسن، گاهی بدیهی و ضروری نیست، اختلاف پیش میاد. اونم پس بحث برمیگرده به موطن ضرورت و غیر ضرورت که دوباره حکمش رو امروز و دیروز اشاره کردیم. ما وقتی مواجه با یه مسئله بدیهی میشیم، یا یقین داریم یا یقین نداریم. اگه یقین داشته باشیم طبیعتا دیگه استفراغ الوسط نمی کنیم. یک نفر از شما تا حالا رفته تلاش بکنه ببینه چرا نماز صبح دو رکعته؟ نه، چون یقینی بوده. اما تلاش کرده در مسائلی که تو شک داره. حالا که شک داریم یا یقین نداریم وارد بشیم، وقتی وارد شدیم ممکنه بعد الورود یقین پیدا کنیم، اما اون یقین بعد الورود چیه؟ اون ناشی از اجتهاده، بله، چه اشکال داره؟ یا زن پیدا میکنیم، اون زن ناشی از اجتهاده، یا هیچ کدوم زن معتبرم پیدا نمیکنیم، میریم سراغ اصول عملی. خب اینم از اون تمام. دقت کنید، یکی از بحث های دیگه تلاشیست که مجتهدین میکنن برای یافتن ادله. و این خیلی در میان به خصوص مجتهدین دوره های ما شایعه. یعنی در اینی که مثلا نماز مسافر شکسته است همه قبول دارن، ما میریم تلاش میکنیم یه دلیل جدید پیدا کنیم. مثلا همه 5 تا روایت پیدا کردن، من یهو میرم میگم آقا یه روایتم تو مستدرک دال بر اینه، یه روایت جدیدم پیدا میکنم، یه دلیل جدیدم پیدا میکنم، میگم از عقل هم میشه استفاده کرد. به خصوص وقتهایی که یک مطلبی توش اختلافی است، ما حکم داریم، تلاش میکنیم که برای اون حکمی که مورد اختلافه و ما قبولش داریم هی مؤید پیدا کنیم، هی طرفدار حتی پیدا کنیم، بگردیم فقیه چی گفته، حرفی کی زده، کجا گفته. این کار اجتهاد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اجتهاد قرار شد تلاش برای یافتن حکم باشه، نه برای یافتن دلیل. اگر فرد تلاش میکنه که دلیل رو پیدا بکنه، فقط حکمو میدونه از قبل، تلاشش برای یافتن دلیل اینم اجتهاد نیست. این تلاش برای یافتن دلیل حکمه. نکته بعد این که خیلی از وقتها کار مجتهد موضوع شناسیه، تلاش میکنه برای این که موضوع حکم شرعی رو بفهمه. شما الان بهتون میگن آقا همین مثالی که امروزه خیلی شایعه، از شما سوال میکنن آقا ببخشید این شرکت های هرمی حلاله یا حرام؟ یه پله بریم جلوتر بحثمون شیکتر بشه، این بیت کوین حلاله یا حرام؟ خب شما میگی اول ما میگم چی هست؟ ممکنه یک سال وقت بذاری اصلا ببینی آقا این رمز ارزها چی هست؟ شرکت های هرمی چی هست؟ خاطر دوستان هست دیگه، پارسال راجب همین بحث های رمز ارزها، راجب بحث های شرکت های هرمی اینا بحث کردیم در زیر بحث های قمار. پس این که تلاش می کند مجتهد برای چی؟ برای این که حکم شرعی رو بفهمه، اما الان در مقام تلاش برای یافتن موضوعشه. اصلا ما بدونیم بیت کوین چیه، بدونیم رمز ارز چیه، بعد بگیم حلال یا حرام؟ وقتی نمیدونیم چی چیه که نمیدونیم بگیم حلال یا حرام. میان بهتون میگن آقا تایم شیرینگ چیه، شما باید بگی آقا اول من بگو تایم شیرینگ چی چیه، بعد من بگم حلال یا حرام. یا میان میگن آقا ماهی ازنبرون چه حکمی داره، میگی خب آقا بیارش من اول یه دفعه ببینمش، بررسی کنم فلس داره نداره. پس تلاش برای یافتن موضوع از تلاش های راحت، مثل همین که شما نگاه کنی که این ماهی فلس داره یا نداره، تا تلاش های سخت که بگم الان فهم این که رمز ارزها چیست یک مصیبتی داره، طرف باید حتما چندین مسئله بسیار مهم رو بلد باشه، هم باید کامپیوتر بدونه، نرم افزار بدونه، فضاهای وب رو بدونه، هم بحثای مالی رو بدونه، نظامات بانکی بدونه. خب اینا با هم متفاوته. این تلاش ها برای یافتن موضوعات درسته، اینها در راه شناخت و حکم، یعنی شما موضوع رو تلاش میکنی بشناسی که حکم رو بشناسی، اما اینا اجتهاد نیست، اینا مقدمات اجتهاد. چون ما طبق تعریفمون گفتیم که تلاش برای شناختن حکم اجتهاده، اینا تلاش برای شناختن موضوع حکمه. البته بدون شناخت موضوع حکم حاصل نمیشه، ولی اینا میشن مقدمات اجتهاد نه خود اجتهاد، چون تلاش مستقیم برای یافتن حکم نیست.
این کار فقیه موضوع شناسی نیست؟
چرا؟ اون بحث مفصلی که گفتیم، مثلا کار فقیه که موضوع شناسیه، موضوع بحثی معروفیه که توجه به این بکنیم. خیلی ها میگن کار فقیه دخالت در موضوعات نیست، کار فقیه اتفاقا دخالت در موضوعات، موضوعات کسی غیر فقیه نباید بره. اشتباهی که میکنه اینه کار فقیه دخالت در مصادیق نیست. بین موضوع و مصداق فرق میکنه. موضوع آبه، الماء کله طاهر، و مگه من ندونم ما چیه، مراد من نباشه ما چیه، چجور بگم طاهر یا طاهر نی؟ اونی که کار من نیست، حالا من گفتم این که دیگه تو لوله است آب یا نه به من ربطی نداره. مصداق ما چیه؟ یکی از بحثایی که معمولا خیلی بینش اشتباه میشه فارق بین مصداق و موضوع. میگن کار فقید خالا در موضوعات نیست، کار فقید خالا در مصادیق نیست نه در موضوعات. ولی شما میخواید بگید آقا سلاح کشتار جمعی حرام است. خب سلاح کشتار جمعی مراد چی چیه؟ ده تا رو میکشه جمعیه، هزار تا رو میکشه جمعیه، صد هزار تا رو میکشه جمعیه، یه میلیون رو میکشه جمعیه. کدوم حدشو میخوای بگی؟ سلاح کشتار جمعی حرام است، همین جوری اگه معلوم نباشه فقیه چی میخواد بگه شامل مسلسل میشه، شامل اون به اتم هم میشه. پس حتما فقیه وقتی میخواد بگه یه چیزی مد نظرشه، خودش باید موضوع معین کنه. ولی بعد از اینکه موضوع رو معین کرد، گفت حالا دیگه مصادیقش کدومن، این کاری به این فقیه ربطی نداره، عرف باید تعیین کنه. در اینجور جا هم کار فقیه تعیین موضوع هست، اجتهاد فقیه تعیین حکم میشه، کما اینکه هر مجتهدی کلی مقدمات داره. اجتهاد رفتن سراغ حکم است، تلاش در حدود مقدمات و موضوعات و مسائل دیگه، اینها از باب مقدمه اجتهاده. بله باید هم فقیه انجام بده، ولی اجتهاد نیست، مقدمه اجتهاد. نکته بعدی که البته بهش مفصل تر میرسیم، فقط همینجا اشاره کنیم، بحث های زمان و مکان. ببینید زمان و مکان که از بحث های مهم حضرت امام هم هست، زمان و مکان گاهی در موضوعات تأثیر داره، یعنی تأثیری است که در موضوع میذاره، موضوع رو عوض میکنه. یه چیزی تا دیروز ضرری بوده، الان ضرری نیست. یک چیزی تا دیروز بی منفعت بوده، حالا منفعت پیدا کرده. یعنی در اثر مرور زمان و تعیین سطح علمی بشر و تغییراتی که پیدا کرده، خون هیچ خاصیت قبلا نداشته، الان خیلی پرخاصیت شد. اینها تغییراتی است که در موضوع میده، یا حتی تغییراتی که در ماهیت موضوعات ممکنه ایجاد بکنه. یک سگی سگ بوده، افتاده تو دریاچه نمک، نمک شد، استحاله بش بوده، انقلاب ماهیت پیدا کرده. یا اینکه یه چیزی در یه جایی بی ارزش بوده، یخ تو قطب شمال، شما آوردیش وسط صحرای عربستان، ارزش پیدا کرده. لا یبذل به ازای المال بوده، شده یبذل به ازای المال، مکانش که عوض کرده حکمش عوض شد. اما گاهی اوقات ما میگیم نه، زمان و مکان در خود حکم تأثیر داره، نه در موضوع، به تبدل موضوع منجر نمیشه. حالا این که اصلا اینا انهایش چیه، انواعش چیه، تأثیر تغییرات در حکم چیه، تغییر تأثیر تغییرات در موضوع چیه، میرسیم انشاءالله بحث امامو که باز میکنیم میرسیم. منتها همینجا بگیم اگر شما دنبال شناخت تأثیر زمان و مکان در موضوعاتید، کارتون اجتهاد نیست، مقدمات اجتهاد. اگر تأثیر زمان و مکان رو در خود احکام بررسی میکنید، این کار اجتهاده. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم کار مجتهد نهایت تلاش برای شناخت حکم، اونا میشن مقدمات حکم. این محصل بحثمون در رابطه با متعلق اجتهاد. پس در متعلق اجتهاد ببینید آقا، اگر هر کاری که برای شناخت حکم است اجتهاد است، اگر به نهایت تلاش میرسد، هر کاری برای شناخت موضوع حکم است مقدمات اجتهاد است، هر کاری هم نهایت تلاش شما هست اما برای شناخت و حکم فقهی و موضوع حکم فقهی نیست، اینا نه اجتهاد است نه مقدمات اجتهاد. این ضابطه کلیش. این تمام. از اینجا مسئله ششممون رو شروع بکنیم، اصطلاحا بهش میگیم ما یتوقف الاجتهاد به، که این بین اجتهاد و به باید یه دونم فاصله گذاشت، خیلی چسبیده به همه تو برگه هایی که داریم. یه مقدماتی رو عرض کنیم، به عبارت دیگه این عنوان دیگهش مقدمات اجتهاده. مجتهد به چه چیزهایی برای اجتهادش لازمه داره، به چه چیزهایی نیاز داره. مقدمتاً چند نکته رو بگم، نکاتش مهمه. اولین نکته اینه که آقا ما یه مقدمات علمی داریم، یه مقدمات عملی. ندیدم هم اینگونه تفصیل داده باشن، لابلای صحبت ها هست. یعنی یه وقته شما برای اینکه مجتهد بشید باید کتاب داشته باشید، دسترسی به کتاب داشته باشید. پس از اینجا باید سوار ماشین شید برید، فرض کنید که بمبئی، که اونجا کتاب داشته باشید، یا از اینجا سوار شید برید مثلا فرض کنید فلان کشور که یه کتابی گیر بیارید. اینا مقدمات اجتهاد، اما اینا مقدمات عملی است. مقدمات عملی اقسام هم داره دیگه، نخواستیم اینا رو باز کنیم. یک، باید طرف امنیت داشته باشه. دو، فراغت بال داشته باشه، توان بدنی داشته باشه، مریض نباشه. خب برای اینا مقدمات اجتهاده. کسی که فرض کن دل درد داره که نمیتونه اجتهاد بکنه، پس باید اول دل دردش رو خوب کنه بعد بره سراغ اجتهاد. کسی که گشنه است اون موقع که دنبال اجتهادی، دنبال نونه، پس به دنبال مقدماتش باید بره. این دسته رو همه اینا مقدمات عملی است. این که ما بگردیم یه استادی پیدا کنیم، بگردیم یه کسی پیدا بکنیم، اینا مقدمات اجتهاده. ولی ما در این بحث الان سخنمون در رابطه با مقدمات عملی نیست، ولو اینی که آوردم تفکیک کردم، بعضی ها لابلای صحبت ها یه اینا قاطی شده. اما مقدمات علمی، مقدمات علمی یعنی یک سری علومن که شما اگر این علوم رو بلد نباشید نمیتونید اجتهاد کنید. مثلا حالا میرسیم دونه دونه، عربی. کسی که عربی بلد نباشه خب نمیتونه اجتهاد کنه. چرا؟ برای اینکه باید روایت و آیت رو آیه رو بخونه. خب وقتی نمیفهمه این چی میگه چجور باید اجتهاد کنه؟ منطق باید بلد باشه، درسته یا نه بحثه. آیا فلسفه لازمه یا نه بحثه، رجال لازمه یا نه بحثه، درایه لازمه یا نه بحثه، اصول لازمه یا نه بحثه. پس یک سری مسائلند که نتیجه اون مسائل مستقیما حکم شرعی نیست، اما اگر شما اونها رو بلد نباشید نمیتوانید حکم شرعی رو استفاده کنید. به همین جهت خود اون مسائل از زمره علم فقه نیستند، اما بدون دانستن اونها علم فقه ممکن نیست، وابسته به اونهاست. گفتم اینکه کسی الان بداند آقا کل فاعل مرفوع، این فقه نیست، اما اگه کسی اینو بلد نباشه نمیتونه تفقه کنه، چون میرسه میگه به جای رسول لهو میخونه رسول لهی، اشتباه میکنه، معنا رو نمیتونه بفهمه. پس ما اجتهاد رو اون چیزایی میدونیم که شما تلاش کنید حکم شرعی فقهی رو به دست بیارید، یعنی مسئله ای رو بفهمید که حکم اون مسئله فقه باشد. اگر این حکم وابسته به دانستن علوم دیگری است، دانستن اون علوم مقدمات اجتهاده، ما یتوقف الاجتهاد به، اجتهاد وابسته به دانستن اوناست. اون وقت همینجا بگم بعضیا اینا رو خیلی گسترده کردن به گونه‌ای که آرام آرام اصلا شده مجتهد، شده اجتهاد متعذر، میگن اصلا نمیشه. میگه تفسیر باید بدونه، اصول باید بدونه، رجال باید بدونه، ادبیات باید بدونه. بریم جلوتر، یه بحثایی بود که حالا انشالله مطرح خواهیم کرد، قبض و بست تئوریک شریعت، بحث مطرح شد به این که کسی که میخواد بفهمه حج واجبه یا نه باید شیمی بدونه، فیزیک بدونه، هوانوردی بدونه، جهان نمیدونم جغرافی بدونه، تاریخ بدونه. خب این که نمیشه کسی همه رو بدونه. اینم یادمون باشه علوم در گذشته کوچولو بودن، یه نفر میتوانسته در همه علوم کارشناس باشه، یعنی آمده یه نفر همه علوم رو می نوشته. الان هر وقت یه نفر از 3 تا 4 تا علم متخصص بیشتری شد، یعنی بی سواده، چون امکان نداره. امکان که نداره پس همه رو همینجوری خونده دیگه، همینجوری هرچی از یه چیز خونده. اگه کسی گفتن این تو 2 تا 3 تا علم بیشتر چیز، یعنی متخصص و کارشناسه، دیگه نیش کدوم بلد نیم، چون عمر یه نفر قد میده برای دانستن 1-2 تا علم نهایت، اونا با هم وابسته باشه. اگه این آقا متخصص در زمینه بالاترین رده شیمی رو داره، بعدم خواهد فقه رو یاد بگیره، خب حتما این وقتی هم برای این فقه گذاشته. خب اون شیمیدانایی که کار میکردن که اونا که بیکار نبودن، اومدن رفتن. وقتی همه رو میخواد یاد بگیره امکانش نیست، علوم بین رشته‌ای شدن. خب بعضی هم آمدن اینا کوچیکش کردن، گفتن آقا حرفان روایت بدون بس دیگه، بقیه را حتی اصلا اینا اجتهاد نیست. لذا از اینجا وارد میشیم، بحثاش هم شیرین میشه از امرو فردا. دونه دونه این علومو که بررسی کنیم، اینو تأثیر و تأثیراتش در اجتهاد چیه. خب پس میخواییم بدونیم اون علومی که مقدمات علمی هستند چیان. یه نکته اضافه کنم، خب یه وقتی یه کسی میخواد برای یافتن اجتهاد تمرین کنه، الان نمیخواد حکم شرعی به دست بیاره ها، داره تمرین میکنه، ممارست میکنه. این چیه؟ یعنی مثال زدم براتون، من الان میخوام شما آرام آرام مجتهد شی. وقتی میخوام شما آرام آرام مجتهد شی، خب اول چه کار میکنم؟ اول میام به شما میگم آقا برو این مسئله رو بیار بنویس، بر من نظرتو بیار ببینم. شما میری یه مقاله مینویسی میاری، من میگم اینجاش غلطه، اینجاش غلطه، اینجاش درست، برو یکی دیگه بیار. هی مسائل سخت‌تر میشه. اول مسائل بعضیاش راحته، بعضیا سخته، بعضیا پیچیده است. قبلا هم این کار به صورت نوشته نه، ولی تو هیئت‌های استفتاء مراجع و اینا بوده. این تمرین کردن هم جز مقدمات اجتهاده، یعنی تا کسی تمرین نکنه مجتهد نمیشه. مثل همه علوما، کسی تا تمرین نکنه فوتبالیست خوبی نمیشه، تمرین نکنه فیزیکدان خوبی نمیشه، تمرین نکنه شیمیدان خوبی نمیشه. باید انقدر مسئله حل کنه تا یاد بگیره. یعنی یه نفر که امروز داره طراحی میکنه یه صدر رو مثلا در خوزستان، این اولی که تو دانشکده بوده و درس میخونده 100 بار به صورت فرضی 100 طراحی کرده، سد چی بوده سد چی نبوده، طراحی کرده، محاسبه کرده، تا اونا نتیجه شده که این الان میتونه این کارو بکنه. تمرین هایی که ما ها میکنیم در اجتهاد، اینها خودش اجتهاد نیست، اینا مقدمات علمی یا عملی، عملی اینا میره جزء اون مقدمات عملی نه مقدمات علمی، چون عمل از سنخ عمل. پس ده سلام، اگر آقای مجتهدی استفراغ وس میکنه برای یافتن یه مقدمات علمی، اونا میشن مقدمات علمی این مجتهد. اگه تلاش میکنه برای یافتن مقدمات عملی، اونا میشن مقدمات عملی اجتهاد. ما از اینجا به بعد کار به اون عملی ها نداریم، عملی ها با عملی ها، ما به دنبال همین علمی هاشیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مرحوم میرزای قمی و به تبع ایشون بعضی از موسوعه های جدیدی که وجود دارن، اینا بعضی از امور رو مقدمه اجتهاد دانستن، بعضی از امور رو مقدمه کمال اجتهاد. بیایم این اول صفحه 82 اونجا لغتی افتاده اضافه بکنیم. مرحوم میرزای قمی و بعد تبع ایشان برخی دیگر که گفتم اون موسوعه فقه اسلامی است که در قم چاپ میشه و بسیار چیز خوبیه. برخی از مقدمات را مقدمه اجتهاد، نگم اجتهاد، اون مقدمه اینجا افتاده. دوباره، برخی از مقدمات را مقدمه اجتهاد و برخی دیگر را مقدمات کمال اجتهاد. یه مقدمه قبل این لغت اجتهاد باید بذارید ولی غلط در. خب، بعضی رو مقدمه یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا شما این بلندگوش، نمیدونم این صداش رفت یا صدای ما یه ضعیف شد، گفتن که شما، ظاهرا درست شد، شما یک، حالا گوش کنید دیگه وقتی هم نمونده اینو بگید، یک کاراییست که شما اگر انجام بدهید به سبب اون کارها مجتهد میشید، بعد که مجتهد شدید یه کارهای دیگه ایست که اگه انجام بدید حالا مجتهد کامل میشید، بیوک مجتهد میشید. پس یک مقدماتی مقدمات رسیدن به اجتهاده، یه مقدماتی مقدمات تعالی و کمال اجتهاده. این حرف درسته یا نه؟ نه. چرا؟ برای اینکه اجتهاد، خاطرتون باشه ما گفتیم دارای دو مبدأه، یکی ملکه است که از مقوله کیفه، یکی از مقوله فعله، یعنی اجتهاد کردن. ما سخنمون در رابطه با اجتهاد کردنه. اجتهاد کردن در اینجا مقوله به تشکیک نیست که کمال داشته باشه، یعنی کاری که شما میکنی اجتهاد، کاری هم که من میکنم اجتهاده. نمیشه گفت شما اجتهاد تر کردی، این اجتهاد تو اجتهاد تره. ممکنه بگیم بیشتر اجتهاد کرده ها، یعنی چی؟ یعنی تو 10 تا مسئله، من تو 4 تا مسئله. اما اگه هر دومون تو یه مسئله رفتیم، هر دو اجتهاد کردیم دیگه. مثال بزنم، ببینید شما وارد فوتبال مسابقه میشید، من بازی میکنم شما بازی، نمیتونید بگید شما بازی تر کردی، میتونید بگید بهتر بازی کردی، بیشتر بازی کردی، ولی بازی خودش مقوله به تشکیک نیست. اجتهاد کردن هم مقوله به تشکیک نیست. اجتهاد یا هست یا نیست. یعنی شما یا مقدمات رو داری و واصله به اجتهاد میشی، یا مقدمات نداری و واصله به اجتهاد نمیشی. دیگه اجتهاد یکی کامل تر از دیگری نداری. بله در ملکه ممکنه، یعنی اون ملکه اجتهادی که در فرد پیدا میشه این کیف نفسانی است، کیف نفسانی در یکی قوی تره در یکی ضعیف تره. و ممکنه از من سوال بکنید این تو برگاه همون نیست، پس چرا میگن آقا این اجتهادش بهتره او بدتر؟ این یعنی مصیب و غیر مصیب. وقتی میگیم این اجتهادش بهتره یعنی اجتهادش به واقع نزدیکتره، اما اجتهاد اجتهاد فرقی نمیکنه. به همین جهت ما وقتی میگیم آقا این آقا اجتهاد کرد، اجتهاد فرقی نمیکنه. این از مقوله فعلش دیگه مقدمات کمال و مقدمات وصول نداریم ما، یا مقدمه هست یا مقدمه نیست، اینم تمام. مقدمه سوم فردا.